به نام خدا. من فکر میکنم که شرایطی که الان هست قبلا نه، من یه کتاب نوشتم بودم در جریانش هستید یا نه، تحت عنوان مدیریت خانواده و هزینه ها.
بله.
یعنی هزینه های خانواده.
درست.
اون موقع که من نوشتم امید داشتم که این مدیریت ها در شرایطی قرار بگیره که کمترین چالش برای مردم ایران و نظام به وجود بیاد.
درست.
اون موقع هنوز شروع نشده بود. اون که آقای رفسنجانی میگفت و گفت اجرا کرد، تا حالا بعد آقای روحانی که به اوجش رسید، شرایطی به وجود آورده. اون کتاب، اون مطالب، اون نوع مدیریت خیلی مسموع نیست.
درست.
چرا؟ برای اینکه اون موقع هنوز به این شدت تغییر نکرده بود. حقوق مثلا 4,000 تومان، 2,000 تومان، بعضی مثلا 1,000 تومان، ببخشید 1,000,000 تومان، حالا 4,000,000 تومان حداقل رو میگن، هزینه ها، هزینه خانوار به طور حداقل 11,000,000 تومانه. شما ببینید خیلی سخته اون مدیریت رو اعمال کردن. ولی خلاصش این بوده که ما برای هر حرکتی میخواییم، مدیریت هم یعنی اینی که ما کاری رو که داریم انجام میدیم سبک سنگین کنیم، مطالعه کنیم، یه مبنایی هم داشته باشیم. اون مبنا چیه؟ اگه سرمایه داری فکر کنیم که همونطوری رواج دادن در این 32 سال از زمان آقای رفسنجانی، خود دولت هم این کار رو کرده و کلی هم فساد ایجاد شده در سطوح بالا. خب حد اکثر سود، لذت، ثروت رو میخواد. خب وقتی اینجور شد، این نمیتونه اون چیزی که مورد نظر ماست در جمهوری اسلامی ایران و اقتصادش مثمر ثمر باشه. ولی در حال اجرا شد، اجرا کردن که الان هم میبینیم دیگه. این نوع مدیریت مدیریتیه که در واقع میشه گفت هرکی هرکیه. یعنی هر کس به دنبال سود خودشه به هر قیمت، حالا فساد، نمیدونم فروپاشی خانواده است، هر چی. ولی اونی که من مورد نظرم بود که با نظام جمهوری اسلامی ایران جور در میاد اینه که بابا جان، ما باید یک سری مسائل در خانواده رعایت کنیم، از جمله مثلا هزینه های خوب، هزینه های بد، بعد این هزینه ها بر چه اساسی باید انجام بشه، چه تأثیر رو خانواده داره. اون مدیریتی که مورد نظرمونه همینه. یعنی بیایم آگاهانه انتخاب کنیم. ما به عنوان یه خانواده انقدر حقوق میگیریم، این حقوق رو اون موقع میشد هنوز اینقدرش بذاریم برای پسندار، انقدر بذاریم برای پسنداز، نمیدونم خونه بخریم که اگه نداریم، انقدرش رو بذاریم برای بچه ها رشد پیدا میکنن بزرگ میشن، ما صرف اونا بکنیم برای تحصیلاتشون، غیر از این قبیل. و تا جایی هم که میشه ما مطالعه کنیم، هزینه هامونو پایین بیاریم. وقتی هزینه ها پایین اومد، هزینه هایی رو که خیلی ضروریه خب اهمیت بهش بدیم، مثل تغذیه، مثل خونه خریدن که بلند مدت الان که اصلا امکان پذیر نیست برای بنده های خدا. شاید بالاتر از 10,000,000 خانواده اصلا چیز ندارن، امکان خرید خونه ندارن با این تورمی که وجود اومده. الان نه، الان بحث دیگه است. اصلا الان بحث اینه که خانواده هایی که فقیرن، که این مجلس تصویب کرده که 60 میلیون ایرانی زیر خط فقرن.
چون
این زیر خط فقر بودن، خب 11 میلیون خط حداقل زندگیه. حالا کسانی که 4 میلیون میگیرن، 5 میلیون میگیرن، 7 میلیون میگیرن، یا کسانی که چیز نیستن، اصلا بیمه نیستن، نمیدونم بیکارن، یا مثلا کسانی که کارهای چیزی انجام میدن چون کارفرما نمیخواد اینا رو بیمه بکنه، قراردادی، این قراردادی ها اون وقت تحت فشارن. بعضی وقت مثلا 2,000,000 به اینا میدن، 1,000,000 نمیدن، بعضی جو 800,000 تومان میدن. بعضی پزشکا، اون کسی که اداره میکنه اون دفتر پزشک رو، رقمایی که اصلا آدم تعجب میکنه، شکلی 700,000 تومان، 800,000 تومان به این میدن. این هم اینا قبول میکنن شدت فقر، چون یکی از چیزایی که پیاده کردن، البته در غرب این شناخته شده، در سرمایه‌داری آدما رو تحت فشار قرار بدید از نظر مادی، اینا ناچار بشن به حقوقای پایین زندگی کنن، زجر بکشن. استثمار به معنای واقعی کلمه. یه ده خاص اون بالا خب از ثروت‌های برخوردار شدن که بی‌حساب، منتهی اونا طبق اون ضوابطی که دارن عمل میکنن این ثروت ها رو با مالیات گرفتن و غیره اینا رو انتقال میدن به تولید. ما این کارم نکردیم معنای واقعی از زمان آقای رفسنجانی که سرمایه داری پیاده کردیم. خب حالا رسیدیم به اینجا، این خانواده ها نه تشکل دارن نه صداشون رو کسی منعکس میکنه. حالا مجلس اینو تصویب کرده، کارت معیشت قرار بوده بدن ندادن، معلومم نیست بدن. دولت جدیدم که اومده، این دولت راجع به این فقری که مردم الان دارن بزرگترین خطر برای نظام جمهوری اسلامی ایرانه، چون هدف براندازی بوده از این طریق. اینم چندین کشور امتحان کردن که موفق بوده. آدم ها رو به سطوح میارید، آدم ها خب ما داریم دیگه، میگه که آدمی که فقیره نمیتونه خودش اداره بکنه.
درست.
این نامید میشه اصلا. دین رو حتی ممکنه فراموش بکنه. اصل دوی قانون اساسی هم میگه که در یه دفعه اون کلمه یادم میاد الان یادم میفته، میگه که معاد برای اطلاع انسان به سوی خداست. اصل دوم قانون اساسی رو و در اصل همون اصل و اصل سوم میگه باید استقلال اقتصادی، استقلال اجتماعی، استقلال فرهنگی، استقلال امنیتی داشته باشیم.
درست.
و بعد دولت برای همه مسکن، خوراک، پوشاک، بیمه، درمان، بهداشت فراهم کنه. اصل 33 هم اینو میگه. شما نگاه بکنید ببینید به جای این الگو پیاده شدن، اون الگو سرمایه‌داری که خدمتون گفتم پیاده شده.
درست.
و مالیات هم نگرفتن که سرمایه ها بره به طرف تولید، برعکس با واردات دلار ارزان هر چی تولید کننده داخلی بوده بالاخره با سود 10% 20% اداره میکرده کشور رو، همه اینا رو برشکست کردن. الان مثلا 10,000 تومان مثلا که کارخونه است، بقیه هم همه نیمه تمام، یعنی نیمه اشتغال دارن، همه در شرایطی که هستن که ممکن بازم اونا هم برشکست بشن. خب اگر این باشه، حالا سوال شما، من این اون مقایسه کردم اون موقع به این موقع.
درست.
اون نکاتی که من میگفتم اون موقع معنی میداد، الان نمیتونه معنی بده. حالا شما مورد نظرتون با سوالی که هست بگید چی اگه در ذهنم باشه در خدمت
من. در خصوص حالا لزوم اون مدیریت در خانواده هم لطف کنید توضیحات رو بفرمایید. این که الان چقدر خانواده های ایرانی الان به فرزندانشون مدیریت اقتصاد در خانواده رو با توجه به حالا اون ما نمیگیم به طور مستقیم رفتارهایی که دارن آموزش میدن، اصلا خود خانواده ها در این خصوص آموزشی دیدن یا خیر و چه خلأهایی احساس میشه در این حوزه؟
والا این یه جوریه که خانواده از عهده‌اش خارج شده مدیریت.
درست.
چرا؟ اون سرمایه‌داری که 32 سال پیاده شده شرایطی به وجود آورده که این شرایط منافع خانواده چیه، بچه رو چجوری باید تربیت کرد. مثلا قدیم بچه از 2-3 سالگی شروع میکرده به کمک کردن.
درست.
به بچه بعدی که از خودش کوچکتر بوده کمک میکرده، یه خود بزرگتر میشده تو کارای آشپزی، کارای خانه‌داری کمک میکرده. این وقتی که میرسه مثلا به سن 10-15 تقریبا همه کارای خونه رو میکرده. خب این یعنی چی؟ احساس مسئولیت. این یعنی این که باری رو از دوش پدر مادر برداره. الان تعداد بچه هم خب قبلا زیاد بوده.
بله.
اصلا امکان نداشته غیر از این. باید کمک کنن همه. بعد در خانواده هایی که روستایی بودن، عشایری بودن، حتی یه سری خانواده که در شهرها زندگی میکردن، صنایع دستی هر خانواده داره و خیلی زود این بچه ها رو به اون صنایع یاد میدادن، اون صنایع که صاحب درآمد باشن. خب این روحیه صاحب درآمد بودن با زحمت شرطی به وجود میاره، توقع کم اصلا. یعنی شخص هم نمیخواد بگه اینو میخوام اونو میخوام اونو میخواد، شرایط سخت رو میبینه بعد تلاش میکنه کمک کنه بخوان. الان تعداد فرزندان کم شده.
درست.
خانواده تمام تلاشش رو میکنه که در واقع فرزند سالاری به وجود بیاره، هر جور شده فرزند رو راضی کنه. خود این یک انحراف مدیریته. چرا؟ فرزند یه خود بزرگتر که میشه احساس میکنه که اصلا در برابر نداشتن ها مشکلات، حتی یه چیزی که یاد نمیگیره هیچ، این خانواده است این بعد کمک کنی بهش. بعد تا چیزی هم میشه میگه خب چرا منو زاییدین. ببینین اون موقع چنین چیزی مطرح نبوده، ولی الان طلبکار میدونه فرزند خودشو. بعد حتی در شرایطی که دفعه میبینید داره، ثروت زیاد جمع کرده، ولی به خانواده، به مادر خودش، پدر خودش با توجه به اینکه این همه در اسلام توصیه شده توجهی نداره.
بله.
حتی ممکنه تغییر مکان بده که عموما دارن این کار میکنن، چون بعض مالی اون بهتر شده، میره طبقات بالای شهر، دست خانواده که مادر پدر پایین زندگی میکنن. یا حتی بدترین حالتها این اتفاق افتاده که علنن به مادر پدر میگن شما زندگی خودتون کردید. حالا ممکنه پدر مادر بدبخت بیچاره 60 سالش باشه، 70 سال، میگفتش که یکی میگفت من تازه قسط خونم رو دادم، حالا شما من میگید که یه خونه اجاره کن برو اینه بده، ما که دوتا بچه داریم بشینیم توی این خونه. حالا شما فضا رو ببینید، خب این خیلی سخته.
دست.
این احتیاج به بازسازی فرهنگی داره که اون روحیه که در دوره دفاع مقدس، اون روحیه جانساری، ایثار، برای دیگران خواستن، اون رو ما باید برخلاف اون چی که الان هست، مخصوصا این فضای مجازی که بیدر و پیکر نظارت هم نشده، اون روحیه رو ما باید به وجود بریم که هم برای خانواده خوبه، هم برای منافع ملی و کل کشور، و هم آدما بیان تو عرصه‌ای که وقتی دارن کمک میکنن، تامین درآمد میکنن، بچه رو تربیت میکنن، به فکر این باشن که دیگران هم همین طور باید برخوردار بشن.
میشه
چیزی که ما اسمش میتونیم اصل 44 قانون اساسی، تعاونی. این تعاونی ها از اسمش معلومه، یکی برای همه، همه برای یکی. اون موقع اینقدر رشد کرد و دوره دفاع که اصلا آدم تعجب میکرد. الان نگاه کنید سرنوشت تولید در کشور دست دلالاست، حدود 4 میلیون دلاله. اون موقع حد اکثر 400 هزار نفر بودن.
بله.
چرا اینقدر رشد کرده؟ برای اینکه دولت تقویت کرده، اینا رو مالیات نگرفته.
دست.
اجازه داده با دلار ارزان، دلار 4000 تومان، دفعه دلار اصلا 15000 تومان، 20000 تومان بوده، اینا کالا وارد کنن ارزان‌تر، وقت سود 300 درصد هم داره. وقت این شرایطی که به وجود آورده که حالا کارخونه‌ها ورشکسته میشن، اون فرهنگ زیاده خواهی فساد رشد پیدا میکنه.
درست.
چنین رفتاری از فرزندان حاصل میشه که تو مثلا یه نمونه شو میگفت آقاه، میگفت که بله همسرم مرد، پسرم زن گرفت، یکی دوتا بچه دار شد، به من گفت پدر من بیام پول بدم به شما، شما بتونی کرهخونی بدید یه جا مثلا فلان جا. گفت منم سری درآمد داشتم بازنشستگی، اینو رفتم اونجا کرایه میدادم. بعد از یه مدت اون گفتش که من نمیتونم کرایه بدم. گفتم آخه من که میبینی خودت امکان پذیر نیست. گفت الان دردم اینه، کجا من گیر بیارم؟ که البته این که من دارم میگم عمر مثلا 15 سال پیشه، که الان از اینم وضع بدتره. و اون پسرش، عروسش با دوتا بچه به گونه ای عمل کردن که خونه رو هم فروختن، خونه خودشون رو اصلا دیگه نمیبینن. این یکی از مشکلاتش این بود. گفت من میتونستم کمکشون کنم از این نظر که بالاخره من حقوق بازنشستگی دارم، با اون خونه ای که من داشتم خب اونام زندگی کنم، ولی همسرش موافقت نکرده که این فضا. شما وقتی اینجور میبینین اون روحیه خودخواهی سرمایه‌داری و فقط خود دیدن روش پیدا میکنه.
درست.
حتی در شرایطی که الان شما ببینید در کشور مثل فرانسه، اینا خیلی از این نظر خیلی روش کرده.
بله.
در فضایی که مشکل در واقع قرنطینه هست،
درست،
افراد زن و شوهر نمیتونن با هم زندگی کنن.
درست.
زنکشی یا مردکشی پیش میاد، ببینید دوریگه بلد نیستن. خود ایران هم یه همچه مشکلاتی هست، ولی به هیچ وجه قابل مقایسه با اون نیست.
درست.
یعنی انسان به درجه میرسه که انقدر خودشو بزرگ میبینه و خودشو صاحب حق میدونه که اصلا حاضر نیست به همسرش مثلا 20 سال 30 سال زندگی کردن بچه هاش اعمال در واقع ترحم کنه، محبت کنه. ببینید وقتی فضا اینجور شد آدم احساس میکنه که خب احتیاج به بازسازی داره. این بازسازی هم به این سادگی نیست.
درست.
این فضای مجازی رو شما نگاه کنید، تلویزیون خودمون رو نگاه کنید، نرفتن تو این خط، ولی امکان پذیره. چرا امکان پذیره؟ شما نگاه کنید سری خانواده های خیر، اینا چی کار دارن میکنن این خیرین؟ اگر اینا نبودن احتمالا این مردم ما فقرا حتما تا حالا خیابون اومده بودن یه جنگ داخلی میشه، همکار که آمریکایی‌ها مورد نظرشون بوده، رفسنجانی، خاتمی، این آقای روحانی مورد نظرشون، که از این طریق متلاشی کنن که خطی رو که میخوان نوکری آمریکا خود استعماری رو اجناب بدن. وقتی فضا اینجور شد از اونا باید الگو گرفت.
درست.
خیرین
بله.
کمیته امداد بهزیستی، اون آدمایی که دارن اینجوری کار میکنن، یک سری آدمای دیگه اینجا اونجا ما میبینیم که تحت پوشش روحانیون هستن، تحت پوشش ادارات جاهایی هستن، اونا رو شناسایی کرد یه نهضتی به وجود بیاد. و یه موضوع که شاید خیلی اهمیت داشته باشه اونی که این 30 و خورده سال مرتبا تبلیغ سرمایه‌داری کردن.
درست.
تبلیغ اون فرهنگ دفاع مقدس رو نکردن.
بله.
دوره دفاع مقدس وزارت بازرگانی
بله.
دلار ارزان واردات میکرد.
درسته.
و از شرکت های دولتی کالا ارزان تر میخرید.
بله.
این رو از طریق تعاونی ها توضیح میکرد به مصرف کننده ای که نداره کالا برد.
بله.
و از طرفی تعاونی ها رو تشکیل داده بودن، این تعاونی ها که از کاراشون این بود که با هم محصول می بردن بازار، با هم محصول رو تغییر می دادن، تبدیل می کردن برای خارج رفتن، با هم وسایل چیز رو می خریدن، حمل و نقل و وسایل کشت و غیره غیره. کارخانه هم همینطور، من یکی دوتا کارخانه سراغ دارم که مثلا اینو کارخانه که پیرندوزی می کردن. بعد گفت ما دیدیم پارچه خیلی گرونه، وقتی میارن در لالا گرون میشه، ما رفتیم کارخانه پارچه بافی ایجاد کردیم، خودمون که یکی نمیتونستیم، 100 تا 200 کارخانه پیرندوزی این حرکت کرد، چون معمول بود از فرهنگ تعاونی استفاده بکنن. بعد دیدیم که خب این برامون با صرف نمیکنه، یه کارخانه ریشندگی به بوده که نختابی بکنه که کارخانه پارچه بافیمون بتونونه به بافش ما نگاه کنیم. بعد اومدیم شرکت برای توزیع و برای ندادیم دست دلاله، حالا این پیرانه که میدوزیم شما نگاه کن ببینید چه مسیری بگیرم. الان 18 میلیون تعاونی هستن، ولی این هیچ ببخشید آدمایی که عضو تعاونی هستن
بعد.
ولی تعاونی ها تقریبا تعطیله، یه سرش هم در اثر فساد مبارزه نکردن با مدیران فاسد تعاونی، هیئت مدیره تعاونی همه فساد کردن، مردم خیلیش ناامید شدن.
درست.
اون رو اگر که الان خواست اون اعضا از اون 18 میلیون اون رو هم حساب کنن، اگر این باشه اونا چون آرزوشو داشتم، حالا ما رفتیم سهام خریدیم، حالا که چی به ما رسیده، شرایطی به وجود بیاد که اون تعاونی هایی که بدونی که سود سهام بدن به اعضا دارن سلطنت میکنن از لحاظ مالی، اون رو اصلاح کنن، اینا رو متحد کنن، ببرن تو چی؟ همون فضایی که زمان دوره دفاع مقدس بود، یعنی تولید، توزیع، مصرف. اون وقت کالا برگ هم بدن به کیا؟ به همه اونایی که ندارن. تو این فضا رو نگاه کنید، امکان پذیره به نظر من. و من تعجب میکنم آقای رئیسی که یه مدیریت دیگه ای میخواد بکنه، نمیخواد سرمایه داری باشه، ولی بعضی از این مدیرانشو، مثلا مدیر وزیر سمت گفت من میخوام 3 میلیون اتومبیل تولید کنم.
درست.
چرا؟ این چه ضرورتی داره برای طبقات فقیر؟ به جای این 3 میلیون اتومبیل همین 1 میلیون هم زیادیه با این قیمت ها. یا میگن آقای نمیدونم حالا دقیقی نمیدونم، آقای قالیباف گفته که اتومبیل خارجی وارد کنن، اگر خب چجوری اینا دیدیه که دید ضعفا رو نمیبینه، به قول امام دید مستضعفا رو نمیبینه.
درست.
باید از این الگوی دور دفاع مقدس با این که خدمتون گفتم یه نیروی عظیم تعاونی به وجود بیاد.
بله.
با تمام اون افرادی که خدمتون گفتم، اعضایی که خدمتون گفتم، اونام تجربه دارن، کمیته امداد اینجا اونجا دارن، یک نیروی عظیمی که به این سادگی نمیشه این اقتصادی رو که اینا توشن در اثر فساد یدی یا بالا یا این برمار اونو مزمحل کرد. ما کارگره اینجا ها، تمام اعضای تعاونی و غیره، اینا باید به صورتی عمل بکنن که اون مدیریت خانواده که امکان پذیره احیا بشه.
درست.
مدیریت هزینه هامون احیا بشه. من برای همه شما، شما همه برای من، اینه ببینید چیزی تا آونیه و جنبه خدایی داره دیگه. میگه این
درسته.
همون اصل دو یادتون باشه من گفتم که میگه اطلاع انسان به سوی خدا، ولی میگه انسان، نمیگه شیعه سنی یهودی فلان، اینی نمیگه، میگه انسان دید خدایی داره، کمک میکنه به همه، بس که الان این عزیزان ما کمک میکنن، داعشی ها موفق نشدن، اینا همه معلومه اون فکره.
درست.
ما اگر از لحاظ اقتصادی بریم جلو از این نظر که نذاشتن آقای رفسنجانی، اینا نذاشتن تا حالا، آقای روحانی اوج ضربه زدن به اقتصاد ایران بوده، اگر این ما موفق بشیم به اونای دیگه یاد میدیم چه شکلی موفق بشن، صنعتی بشن. ما نمیخوایم اونو خام فروش باشن، میخوایم اونو تولید کننده کالاهای نهایی بشن. نتیجه چی میشه؟ فضایی در جهان به وجود میاد که هر کشوری کشورهای دیگر رو، الان کشور اروپایی آمریکا همه این کارو میکنن، مواد خام میخرن برای صنایع خودشون، از ما نفت میخرن، پتروشیمی میخرن، تبدیل میکنن، خیلی اینا رو بعد به ما میفروشن. کشورها اکثرا خام فروش شدن. اگه اینطور باشه این نهضت خام فروشی رو از بین میبره. هر کشوری از مواد اولیه خودش تولید میکنه. تمام کشورهای سرمایه‌داری کنونی که زیر مهمیز دارن، کشورهای دیگر رو میگن شما خام فروش باشید، نفت و خام به ما بدید، نمیدونم پتروشیمی خام بدید، کالای خام بدید، زعفران خام رو بدید، حتی بسته‌بندی نکنید به ما بدید ارزان، اینا همه ورشکست میشن. ببینی چون اونا ثروت‌های عظیمی دست شرکت‌های خاصیه، مردم اونا در برابر این الان خیلی کشورها وایسادن، حق طلبی میخوان بکنن. ما کمک میکنیم به ضعفای اون کشورها، حرکت خداییه. زیاد حرف زدم سر شما رو در آوردم.
نه خواهش میکنم آقای دکتر، خیلی خیلی لطف کردید، مطالب خیلی کامل و جامع بود. فقط این که شما حالا به عنوان کارشناس در حوزه اقتصاد خانواده، ما حوزه اقتصاد خانواده رو پیگیری میکنیم، به هر حال از دیدگاه شما به طور قطع سوژه ها و یا مطالبی هست که اگر عنوان بشه در بهبود وضعیت اقتصاد خانواده به لحاظ حالا اون مدیریتی که انجام میشه مؤثر خواهد بود. ما علاقه مندیم که در این حوزه با شما بیشتر گفتگو کنیم و اینکه شما خودتون هر موضوعی رو که تمایل دارید در حوزه خانواده و اقتصاد عنوان کنید، انشاءالله من بعد به صورت هفتگی پیگیر باشیم تا شاهد حالا اثرگذاری، نمیگیم به طور کامل ولی تا حدودی به طور نسبی، بله انشاءالله اثرگذار بشه. فقط اینکه شما هر زمانی رو که بفرمایید، هر تایمی که انشاءالله آزاد هستید، با تمایل خودتون و سوژه هایی که تمایل دارید عنوان بشه، ما مزاحم وقت شما میشیم.
اختیار دارید.
خواهش
می‌کنم. شما بعد براتون سوال پیش بیاد.
بله، بروی قد حالا ما هم سوژه‌ای رو. بله، بروی چشم.
یک خواهش می‌خواستم بکنم. اگر می‌خواید اون کتابی که من نوشتم،
بله،
مدیریت خانواده و هزینه‌ها، اونو بخونید.
بله، بروی چشم.
نگاه کنید، لاغر تیتراش رو نگاه کنید.
بله، بروی چشم.
بعد اینم در نظر بگیرید فضایی که الان هست، این فضای مرگ برای 60 میلیون آدم. نمیتونن اینا از شدت فقر، از شدت که نمیتونن کرایه خونه بدن، گفت پشتوونه داره میدن، میرن میخوابن اونجا، یه چادر میزنن برای اینکه پول ندارن.
شانه
این اون مدیریت هم قبلا خدمتون گفتم باید شرایطش فراهم بشه، بشه اجرایی بشه، شانه یه تغییراتی باید بکنه، جامعه باید آماده باشه. مثلا این که من به عنوان انتقاد گفتم، آیا آقای رئیسی نمیدونه که هر چه زودتر قبل از حتی کرونا رو که باید خط خودش باید جلو بره، واردات واکسیناسیون، ولی میبینی یدی اصلا واکسن نمیزنن، میگن نمیخوایم، بیرونم که میان ماسکم نمیزنن، دیدید دیگه.
بله بله.
ولی این یکی نه، این نگرانی اینه که مردم به سطوح بیان یه سال دو سال دیگه همینجوری بخوام با این فقر جانگاه ادامه بدن.
بله.
این رو اون شرایط با قیمت هم ارزان ها خیلی مثلا با 4 دلار، 5 میلیارد دلار، 10 میلیارد دلار، چون یه مؤسسه نمیده دست بخش خصوصی که اینو چند برابر کنه بفروشه، که کالا برگو چند برابر، یه مؤسسه خاص به وجود میاد، مثلا بدن به سپاه بسیج، یه جایی که مطمئن باشن دزدی فساد توش نیست، اونا کالاها رو وارد کنن، بعد اون کالاها رو از شرکت‌های داخلی هم بخرن مشابهش، بعد این کالا رو با قیمت ارزان بدن به خانواده‌هایی که ندارن، شناسایی کنن که ندارن. اون تعاونی هم همینطور. نتیجه بگونه میشه. از همون اول آقای رئیسی حرف داره، چرا در عملم داره، چرا به درد این 60 میلیون رسیده. ببینید من نگرانیم الان اینه که این فرصت بسیار مهم از دست بره. چرا؟ مدیرانی که تو ذهنشون قبول ندارن این نظر آقای رئیسی رو و در ذهن میگن تولید کنیم، تولید الان میخواد تولید کنی چند سال دیگه نتیجه میده؟ اینا میتونن زنده باشن؟ اینا میتونن دفاع کنن از کشور؟ ممکنه طوری بشه که اصلا از شدت ناامیدی کل رو زیر سوال ببرن. همین کاری که این 32 سال هم مرتب کردن، نگفتن واقعیت چی، همه رو گفتن سپاه نمیذاره، هزینه میکنه نمیذاره، چه دخالت میکنه کشورهای دیگه، حتما شما هم شنیدید.
بله.
رهبری نمیذاره، شما ببینید شنیدید. وقتی اینجور باشه به نظر میاد که ما احتیاج به این داریم که تجدید فرهنگ بشه، تجدید اطلاعات بشه. این نیرویی که به وجود اومد، گفتم مثلا خیرین، نمیدونم کمیته امداد، این تا اونایی که عضو تابونیان الان معلقه، بسیج، غیره غیره، اینا بیان به مردم واقعیت‌ها رو بگن، خونسا کنن. چون تنها امید ما به نظر من رهبریه. اگر رهبری زیر سوال بره که آقای روحانی اینو ببین، میگن نمیذارن، اختیار نداریم فلان، بزرگترین صدمه رو به کشور زده. چند سال رهبری گفته اقتصاد اقتصاد اقتصاد، انگار نه انگار، حالا میگه رهبری. شما وقتی اینطور شد، به نظر من از این طریق باید به مردم اطلاع داد. اون اطلاعی که داده میشه بخشش هم میتونه اطلاعاتی باشه که فرهنگ خانواده، خانواده چی کار کنه، یکی بره همه، همه بر یکی، در درون خانواده از اون کوچیکی یادش بدن، احساس کنه موظف، پدرش، مادرش، نمیدونم برادرش، خواهرش، اینا یه جوری ببینه که مثل این که توی جبه هست، جبه اقتصادیه، کمک کنه به دیگران. حتی ممکنه خودش دوچار کمبود غذایی بشه مثلا. ببین تا اینجا ها خب دیدیم فداکاری ها رو،
درست میفهمید
که من در خدمت هستم. منتهاش خب بعضی وقتا امکاناتم علاوه ذهنی بیشتره،
بزرگ
کمتره، بستگی داره. مثلا
زنده باشید انشالله. خیلی خیلی لطف کردید آقای دکتر.
شما لطف کردید که قابل شنیدن دونستید.
بزرگواری، زنده باشید انشالله. سعادتی بود که در خدمت شما باشم انشالله. آقای دکتر هر روز وقتتون آزاد هست، یعنی که مثلا تایم خاصی من مزاحمتون بشم؟ چه تایمایی وقتتون آزاده که من؟
بیشتر نزدیک ظهر، نزدیک غروب، نماز،
بله.
ظهر.
بله،
برید. میرم بعد این ساعت‌ها معمولاً برمیگردم.
خیلی خیلی لطف می‌کنید. من ان شاءالله من بعد حالا مزاحمتون میشم، سرتون رو درد میارم با سوالا. خیلی خیلی لطف کردید. بزرگوارید. امری ندارید. زنده باشید. خسته نباشید. خدا نگهدار شما.
خداحافظ.